داشت و حداقل دمای فردا صبح در تهران 15 درجه بالای صفر پیش بینی شده.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه سفر یک روزه به ترکیه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور دیدار و در خصوص روابط دو جانبه، مسائل منطقه و تحولات بین المللی گفتگو کرد. طرفین در این دیدار ضمن مخالفت با تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و تروریستی خواندن سپاه پاسداران بر گسترش روابط دو جانبه در چارچوب توافقات بین دو کشور در حوزه‌های پنجگانه بر تقویت روابط اقتصادی دو کشور تأکید کردند. آقای ظریف همچنین امروز با وزیر امور خارجه و رئیس مجلس ملی ترکیه دیدار و گفتگو کرد.
تداوم نقش مهمی ایران در همکاری‌های منطقه‌ای، رایزنی‌های مؤثر رئیس دیپلماسی کشورمان از مبدأ دمشق تا مقصد بعدی آنکارا. دیدارهای دو جانبه تنگاتنگ و مؤثر با مقامات ترکیه، از رئیس جمهور گرفته تا همتای ترکیه‌ای و رئیس مجلس. آقای ظریف در دومین سفر کاری خود به ترکیه در نخستین ماه سال جدید برنامه کاری فشرده‌ای داشت. دیدار و گفتگو با وزیر امور خارجه ترکیه آغاز برنامه‌های این سفر. وزیر امور خارجه کشورمان در تشریح نتایج مذاکره با همتای ترکیه‌ای، سیاست‌های یک جانبه و مغرضانه آمریکا را باعث و بانی تمامی مشکلات منطقه عنوان کرد.
متأسفانه دولت آمریکا در اقدامات متعدد، از خارج شدن از برجام، از شناسایی بیت المقدس عزیز قدس شریف به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، از شناسایی اشغال بلندی‌های جولان توسط رژیم صهیونیستی و همینطور قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی، در همه این موارد ناقض اصول اولیه و مهم حقوق بین الملل بوده و این برای هیچ کس نباید قابل قبول باشه.
آقای ظریف همکاری‌های منطقه‌ای ایران، روسیه و ترکیه را در روند آستانه حلال مشکلات سوریه از راه حل سیاسی عنوان و بر تداوم این همکاری‌ها تأکید کرد. حجم 30 میلیارد دلاری تجارت ایران و ترکیه نقطه عطف توسعه همکاری‌های اقتصادی مورد هدف دو کشور.
در این زمینه گفتگو کردیم، مخصوصا در حوزه بانکی و ایجاد سازوکار ویژه که توسط اتحادیه اروپا ایجاد شده.
وزیر امور خارجه ترکیه هم در این گفتگوی خبری که با سوالات خبرنگاران همراه بود، از سیاست‌های آمریکا علیه ایران انتقاد و خواستار توسعه هرچه بیشتر روابط با همسایه‌شان شد.
ما بارها اعلام کردیم مخالف سیاست‌های یک‌جانبه به آمریکا در منطقه هست. اقدامات آمریکا بر علیه کشورهای منطقه در دنیای کنونی کاملا منافقانه و غیر قابل قبول است.
آقای چاوشاوغلو با تاکید بر کنار گذاشتن هر گونه اختلاف نظر درباره حل مشکلات سوریه، کشورش را حامی روند همکاری‌های منطقه‌ای در قالب آستانه عنوان کرد. وزیر امور خارجه کشورمان دیدار با رئیس مجلس ملی ترکیه و تاکید بر توسعه روابط پارلمانی ایران و ترکیه را هم در برنامه سفرش داشت. و نهایتاً دیدار و گفتگو با رئیس جمهور ترکیه از گفتگوهایی درباره توسعه روابط اقتصادی و رفع مشکلات منطقه‌ای تا ابراز همدردی با حادثه سیل در ایران و انتقاد از تصمیم یک جانبه از سوی آمریکا بر علیه کشورهای منطقه. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
از سراسر گیتی
همزمان با جشن‌های میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان در مناطق مختلف کشور، مناطق سیل زده هم شاهد برپایی این جشن بود.
در جشن میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان در تهران عزم بازان نیروهای مسلح تجلیل شد. سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی در این مراسم از برنامه‌ریزی برای تجلیل از سربازان خلاق و مبتکر خبر داد. سردار موسی کمالی رئیس اداره انسانی ستاد کل نیروهای مسلح هم از ایجاد تسهیلات برای سربازانی خبر داد که در سیل اخیر خانه و خانواده آنها دچار آسیب شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیران عامل صندوق‌ها دستور داد همه اضافه دریافت‌ها به بیت المال بازگردد و خاطیان عزل شود.
چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده 353 جلدی متهمان مؤسسات اعتباری البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی برگزار شد. این پرونده 6000 شاکی دارد.
دستورالعمل عملیات بازار باز در جلسه شورای پول و اعتبار تصویب شد. کنترل نقدینگی و کاهش تورم از اهداف این دستورالعمل اعلام شده که با ساماندهی خرید و فروش اوراق بهادار دولتی و اضافه برداشت بانک‌ها پیگیری خواهد شد.
و رئیس جمهور فرانسه با لغو سخنرانی خود درباره موضوعات مهمی مانند تظاهرات چند ماه اخیر آن را به روزهای آینده موکول کرد و قول داد بنای تاریخی کلیسای نوتردام پاریس را که در آتش سوخته است 5 سال بازسازی کند.
سلام، شبتان بخیر. رقابت‌های فوتبال لیگ برتر با توقف تیم صدرنشین پرسپولیس در اصفهان پیگیری شد و مساف استقلال با ماشین‌سازی بدون گل مساوی در جریان است. در اولین دیدار از هفته 26 لیگ برتر تیم پرسپولیس تهران در ورزشگاه فولادشهر اصفهان میهمان ذوب‌آهن بود که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید تا سرخپوشان از کسب 2 امتیاز حساس در راه قهرمانی باز بمانند. شجاع خلیل‌زاده با کارت زردی که در این بازی دریافت کرد، دیدار هفته بعد پرسپولیس مقابل سپاهان را از دست داد. در همین چارچوب تیم‌های استقلال تهران و ماشین‌سازی تبریز از ساعت 20:15 با داوری مهدی سید علی در ورزشگاه آزادی برابر هم سفارایی کردند که این بازی در نیمه دوم با تساوی بدون گل دو تیم در جریان است. در ادامه این هفته از رقابت‌ها فردا سایپا با سپاهان و نفت مسجد سلیمان با استقلال خوزستان و روز جمعه نساجی با پدیده، تراکتورسازی با پیکان، پارس جنوبی با سپیدرود و فولاد خوزستان با صنعت نفت دیدار می‌کنند. در انتخابات فدراسیون جودوی قاره آسیا که امروز در فجیره امارات برگزار شد، آرش میراسمایلی به عنوان نایب رئیس منطقه آسیای مرکزی انتخاب شد. نماینده قرقیزستان هم ریاست این منطقه از آسیا را عهده‌دار شد. فیفا شکایت کارلوس کیروش از فدراسیون فوتبال ایران برای دریافت مطالباتش را تایید کرد. کیروش از مدت زمان 8 ساله فعالیت در تیم ملی فوتبال ایران حدود $900,000 بابت دستمزد 6 ماه آخر طلبکار است و برای وصول آن دست به دامان فیفا شده است. و دور برگشت مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب پیگیری می‌شود و از ساعت 23:30 تیم‌های انگلیسی تاتنهام و منچستر سیتی در حالی در ورزشگاه اتحاد منچستر برابر هم قرار می‌گیرند که در بازی رفت تاتنهام با 1 گل به برتری رسید و تیم لیورپول انگلیس نیز پس از برد 2-0 باید در دراگائو مقابل میزبانش پورتو پرتغال سفارایی کند. در همین چارچوب بامداد امروز تیم‌های بارسلونا و آژاکس با برتری برابر منچستر یونایتد و یوونتوس در مجموع 2 دیدار رفت و برگشت گام به مرحله نیمه نهایی گذاشتند.
و در پایان این مجموعه خبری با آگاهی می‌رسانم که فردا پنجشنبه 29 فروردین 1398 هجری شمسی، 12 شعبان المعظم 1440 هجری قمری و 18 آوریل 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5 و طلوع آفتاب ساعت 6:28 بام داده است. متشکرم از حسن توجه شما. برای یکایک که شما عزیزان شبی بسیار خوب آرام آرزو می کنم و به همراه دیگر همکارانم در این گروه خبری از حضور گرامی شما مرخص می شویم و شما عزیزان را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق باشید.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس.
جوینا و سلامتی، گرتی شروع هر رفاقتی. جوین بخور ببین میسوید یعنی همین. داره کنجت شیرید باچو، گرتی بال سد به تو. جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
سلام استا. به سلام آقا. یه زحمت بکش ماشینمو سرویس کن. یه بار بهم خورده، دارم میرم بندر. بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین؟ ها، تا شما یه سیگار بکشی ترجیحشو دادم.
استا، من لب به سیگار نمیزنم. سلامتیم برام مهمه. میخوام نفسم چاق باشه.
ها، پس واسه همین خوب موندی. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه. سلامتی ماشینم هم برام مهمه. میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس واسه همین خوب مونده.
فیلتر سرکان، هوادار ماشین.
شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
دیگه مشغول
به تلفن شدیم،
زیادی مجازی شدیم،
انگار حواسمون رو دارن از چیز مهم پس میکنن.
زبان فارسی، زبانی که عامل تابع خواهد
هست. خانوادگی که نشستیم همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه، بعد میبینی خب مثلا چهار پنج نفر.
من بارها ترک کردم، من خیلی ترک کردم.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خدا، سلام و شب شما بخیر. به برنامه رویای اندلس خوش آمدید. من اعظم لک افتخار دارم برای 25 دقیقه در خدمت شما باشم. لطفاً با ما همراه باشید با شماره پیامگیر 3900. امسال سال رونق تولید نامگذاری شده، اما برای رسیدن به این رونق چه باید کرد و چه نباید کرد؟ وظیفه دولت‌ها و مردم چیست؟ چه کسانی هستند که نمی‌خواهند تولید در کشور ما رونق بگیرد؟ امشب درباره قاچاق و دنیای عجیب قاچاقچیان با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد. قسمتی که همکارم آماده کردند رو با هم بشنویم.
مبارزه با قاچاق کالا یکی از اساسی ترین بحث‌های اقتصاد مقاومتی است، مشکلی که همت همه مسئولان را می‌خواهد، مخصوصاً آن که رهبر انقلاب این دستور را رسماً اعلام کرده.
جدی عمل کنید در مبارزه با قاچاق. من مرادم از قاچاق سازمان یافته بزرگ رو میگم، ده ها کانتینر، صد ها کانتینر اجناس گوناگون قاچاق وارد کشور بشه، باید بریم برخورد کنیم با اینا.
اما مشکل کجاست؟ مبنایی ترین بحث درباره میزان قاچاق است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا میگوید ما سالیانه 12 میلیارد دلار قاچاق کالا داریم. خورشیدی سخنگوی ستاد:
کل این شکاف رو قاچاق میگیریم و 12.1 میلیارد دلار قاچاق ورودی ما بوده. ورودی 500 میلیون دلار هم قاچاق خروجی ما هست که کاملا آمار و ارقامش روشن و بیان هست.
اما آمارهای دیگری هم هست که بالای 20 میلیارد دلار است. دهقان نماینده مجلس شورای اسلامی:
صادراتی که از کشورهای مختلف به شما میشه، سازمان ملل میگه تو سایتش آورده، میگه این سایت صادراتی که به ایران میشه اینقدره، واردات رسمی شما اینقدر، تفاضلش 22 میلیارد دلار. اینو نمیشه به راحت ردش کرد.
این اختلاف خود صورت مسئله بازی رو عوض میکند، اما از آن مهمتر محل ورود کالاهای قاچاق است. این جمله را با دقت گوش کنید:
80% قاچاق از مبادی رسمیه. 80% قاچاق از مبادی رسمیه.
قاچاقچیان دستگیر شده هم این درزگاه فساد را خوب شناختند.
مرکز ارگانا مراجعه میکردیم، با همکاری که انجام میشد دو طرف توانی صورت میگرفت.
اما دولت بالاخره باید برای این مسئله کاری بکند. دهخان نماینده مجلس شورای اسلامی:
ما یکی از کاری که از ستاد انتظار داشتیم، آقا ستاد بیش از 150 تا شما الان گمرک دارید، آقا این سر اینا همه فساده. 55% کالاتون رو دارید از شهید رجایی وارد، 55% شما 75% از 10 تا گمرک دارید وارد میکنید. خود این شده مرچه فساد و مرچه قاچاق. خب شما همینا رو کم میکردید.
قاچاق سوخت دوباره جذاب شده است.
کرما بارگیری کردم میبردم ایران شهر. 5000 لیتر بوده حدودا. 7-8 تومنم گیر خودم میومد.
روزی 700-800 لیتر با وانت از پم میزدم. میرفتم توی چهار دیواری تخلیه میکردم. بعد 2-3 ماه طول کشید که این انبار پر شد.
در بسیاری از استانها فعالیت قاچاقچیان بنزین رونق گرفته. گزارش از استان کرمان.
در 6 ماه و 18 روز سال جاری شاهد کشف 1,390,000 لیتر سوخت قاچاق در جغرافیای پهنابر استان کرمان بودیم. این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش 198% رو نشون میده.
هر جا مرز هست این معامله پرسود هم هست. در ارومیه
اعلام میکردن که تعداد 700 لیتر سوخت حمل میکنن، ولی مشخص شد حداقل اینا نزدیک به 5000 لیتر اقدام به قاچاق سوخت مینمایند.
صفهای دراز و بلند بنزین دوباره رونق گرفته است، اما این انرژی گران قیمت در داخل خاک کشور ما نمیسوزد. اینجا زاهدان است.
اکثریت اینها کارتاشون رو کنترل بکنیم مشخص میشه که چند درصدشون اصلا از این شهر بیرون نمیرن. باش این صفوف طویل هم که میبینید الان دو تا گروه دارن توی جایگاه اینا رو بررسی میکنن. اینها فقط شده سوخت میگیرن مجددا برمیگردن انتهای صف، که این سقف هیچ وقت تمامی نداره.
آمار 6 ماهه امسال ما بالغ بر 6 میلیون لیتر فقط فراورده قاچاق توسط دستگاه انتظامی و نظامی ما کشف شده.
این قبیل گزارش ها فراوان است. حالا باید از خودمان بپرسیم که چرا قاچاق در هر محصول پرسودی حضور دارد و این گونه فعال عمل می کند؟ آیا این حجم وسیع قاچاق می گذارد تا تولید جانی بگیرد؟ و آیا می گذارد که اقتصاد ما قد بلند کرده و سرافراز شود؟
پدیده‌ای به نام قاچاق موضوعی اقتصادی است که در همه کشورهای دنیا وجود دارد، اما در کشور ما عملاً به یک قده چرکین تبدیل شده که هر جا رفته باعث آلودگی هم شده. قاچاق مانند ویروسی در همه سلول‌های اقتصادی کشور ورود پیدا کرده و تولید ما رو بیمار کرده. آیا میشه این بیماری رو مهار کرد یا او ما رو نابود خواهد کرد؟ آیا قاچاقچیان حاشیه امن دارند و با این پول بادا برده هر کاری میخواهند میتوانند بکنند؟ سوالی جدی که در گفتگو با آقای محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی پیگیر آن بودیم. همکارم آقای یوسفی دقایق قبل با این نماینده محترم مجلس شورای اسلامی صحبتی طولانی کرده که قسمتی از اون رو به اتفاق میشنویم.
سلام جناب حسن نژاد.
سلام.
سال اول من اینه که آمار قاچاق بنزین مخصوصا در 6 ماه گذشته 7 ماه گذشته خیلی زیاد شده و بعضی محصولات مثل پوشاک که چند ساله به شدت آمار وارد کردنش زیاد شده. واقعا این آمار قاچاق چرا اینقدر زیاده و عدداش واقعا میلیاردیه؟
ببینید، ما بزرگترین بحثی که توی مباحث اقتصادی قدم میره بحث بکنیم اونم اینه که اقتصاد علمه. خب همون گونه که آب توی سفتزی یخ زده صدر دستش میاد، اطلاعی نداره که اون کشور ایران باشه یا آمریکا باشه یا افغانستان باشه. اقتصادم علمه، چه ایران باشه چه آمریکا چه اروپا. اقتصاد بر مبنای عرض و تقاضا و تابع مطلوبیت و داده به ستانده تعریف میشه. تو علم اقتصاد آدم‌ها عقلایی رفتار میکنن. آدم عاقل همیشه میاد بین پولی که میده و کیفیتی که دریافت میکنه نسبت میزنه و با توجه به بودجهش خریدش رو تعیین میکنه. وقتی من میام کالایی که قیمت واقعیش با مثلا دلار 10000 تومانی 12000 تومانی 1 میلیون تومانه، به زور با دلار مثلا 4200 تومانی میام میکنم اینو 500000 تومان، معلوم که اینا خیلی راحت میریم ما میاریم قاچاق میکنیم و بعد از 95 دست قاچاق از مبادی رسمی داره میاد و این همین که کمر تولید داخلی رو میشکنه.
مبادی رسمی یعنی چه آقای دو؟ یعنی که
مبادی رسمی هم گمرکات
آیا منظور که با امضای رسمی میاد اون؟
نه امضای رسمی نه، مبادی رسمی این که یعنی مثلا من کلن 1% کالاها هم که وارد میشه از ایکس ریت میشه. یک چی هستش مثلا چون گندم داخل کشور قیمت تضمینش کدیم 1700 تومن، توی خارج 3700 تومنه، من میام گندم میذارم توی کامیون اظهار میکنم عدس، از کشور خارجش میکنم، این میشه قاچاق. یا مثلا سوختی که شما مطرح میکنید تو هر لیتری 14000 تومان، یعنی شما حساب بکنید 1400% سود داره، خب طبیعی من ریسکش هم تحمل میکنم و شروع میکنم به قاچاق کردن. و اون کسی هم که اونور هستش اونم عاقله، به جایش بره بنزین 13000 تومانی بخره، 15000 تومانی بخره، میاد از من بنزین 13000 تومانی میخره و این عرض و تقاضا شکل میگیره و منجر میشه به خروج بنزین از کشور. یعنی این چیزی که ما هستش عدم تناسب قیمت ها در دو سوی مرز هاست. بعضی کالاها اونور گرونه، مالیات داره، فلان داره، وقتی میخوان با صادرش میکنن یا از مرزاشون رد میکنن سمت ما، واسه ما ارزون تر در میاد، من شروع میکنم اونو بیارم. بعضی کالاها تو کشور ما خیلی ارزونه، اونا میان از ما میبرن که واسه شون ارزون تر تمام بشه. یه وقتی این میشه صادرات رسمی با عوارض و اظهارنامه میشه که میشه صادرات واردات. یه وقتی من چون تصنع قیمت آوردن پای مثل بنزین اجازه خارج شدن نمیدم، دور از چشم خارج میشیم. واسه
این دکتر این بحث بنزین رو من میخوام موردی صحبت کنم. من تقریبا از هر مرداد ما تابستون پارسال که ما گزارش دوست داشتن پخش کردیم از قاچاق که بنزین در قاچاق میشه، خیلی هم رسمی بعد کارشناسا دولت و مجلس اومدن گفتن خب چند تا راه داره که بنزین رو گیرون کنیم یا این مبارزه رو سخت‌تر کنیم اینا، اما اون هیچ اتفاقی برای بنزین هنوز نیافتاده. این چیه که این کند این روند عملو چه؟ آیا طرح ایده ای نیست، کسی نیست اجرا کنه، یا اون قاچاقچی ها اینقدر نفوذ دارن که جلوی اجرای طرح ها رو میگیرن؟
ببین یه چیزی که قاچاقچی خیلی از ما زرنگ‌ترن، همش چند قدم از ما جلوترن. خب
جانه
ولی قبول کنیم که سیستم کشف قاچاق ما باید سیستم کار کوشتری باشه. ببین من با سرباز وظیفه نمیتونم.
خود قاچاقچیان چی؟ این که بعضی مدل قاچاقچی خودشون یا خیلی سیستماتیک عمل میکنن یا در داخل نفوذ دارن یا اصلا اینقدر بانداشون قویه که دولت ها نمیتونه شناسایی کنن. پولشویی که الان هستن همین هم.
بله متاسفانه سیستم فاسد هم هست. خیلی وقت اینا هستش. بله. بعد از اون برم خب خیلی کار کشته هم هستم. بحث اینه که هر جا انسان هست خطای انسانی هم هست. مگر اینکه ما اینقدر سیستماتیک بکنیم که یه خطای انسانی توش دخیل نباشه.
خب از نظر شما راه چیه؟ یعنی این راهی که شما میگید که اخلاق مدارانه کار میکنه کارو که آدم مثلا
راهش اینه، خیلی ساده. یک، ما باید هر چیزی که عامل قاچاق است از بین ببریم، انگیزه قاچاق از بین ببریم. آه من نگاه کنم اگه واقعا تو کشور لباس من کفافه، پوشش مردم میده، اصلا قاچاق معنی نخواهد داشت. وقتی مثلا من سالی 300 میلیون پیراهن میفروشم تو کشور من، کل تولیدم مثلا 30 میلیونه، خب مردم که نمیخوان لخ بگردن که. من اینو به دردسی کنم، اگه واقعا نیاز داخلیمو نمیتونم تول داخل نیازو من بصرف بکنه، واردش بکنم خیلی شفاف باشه. اگه نه وقتی تقاضا هست یه جوری خواهد اومد. اقتصادی به تو میگیم این علم اقتصاد باید باور کنیم، زورشی که نمیشه. اقتصاد ما با حرف و حدیث و اینجور چیزا یه کارش از این کارا گذشته، ذره انقلاب اقتصادی اداری کشور لازمه.
از یک سال من این حرفو میشنوام که مثلا بحث گوشی این دونه شده آسیب زده، یا مثلا بنزین و بنزین حرف جدیدی نیست. این تو 6 ماه چند میلیارد قاچاق شده.
22 میلیون لیتر در من پاسل حساب کردم، 3000 میلیارد من به اندازه 1.3 برابر کل خسارت فقط قاچاقچی‌ها سود قاچاق بنزین بود.
این قاچاقچی که این پول میگه قطعا یک میلیاردر هست در این کشور زندگی میکنه و قطعا هزار جا نفوذ داره.
نه اون کسی که بگه قاچاق میکنه تا یه زمانی پول میاره، بعدش بنزین میده تریاش میگیره، جوونا رو خانه خراب میکنه. این نیست شما فکر کنید که فقط مثلا پول میاره میره مثلا تو تولید مصرف میکنه، قاچاقچی تولید کننده نمیشه. اون پولش سیاه کثیفه، هر ذره بره خانه خراب میکنه.
راه حل شما علاوه بر ارائه که بعد در مسئولین باشه،
خب یک اراده تو سیستماتیک بکنیم، وارد کننده با کارمند گمرک با مرزبانی با هر چیز مستقیم رو در رو نشه. الان مثلا تو دنیا همین کارو میکنه، شما به صورت موبایلی اظهار میکنی، اون به صورت رندومی خودش میاد چک میکنه. تو همه جای دنیا هم از ما که تافته زودا بافته نیستیم. دو، مرزام رو تجهیز بکنیم. من دستگاه ایکس‌ری ندارم به اندازه کافی، سجل مثلا موادیاب ندارم به اندازه کافی. ما الان تو ایکس‌ری کهنه موندیم، ترکیه گاماره ای داره. مثلا ما چیزی یسته این مقایم کردیم، مثلا یه وقتون توی هیتای تفحاص خوب دستگاه ما نشون داد، دستگاه رو نشون داد.
چه جاله به دست شما داریم آقای حسن، خیلی مهم.
سلامت باشی، ممنونم.
خیلی این وقت رو برمی مارد.
بله ممنونم از همکارم برای انجام این گفتگو با آقای حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، که نکات خیلی مهمی در اون مطرح شد.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی، ازدواج سفید و بدبار، معنویت غیر مذهبیات گفتار، رابطه زن و مرد، ترجمه گرایی، تحقیقات خارجی. رویای اندلس.
اما در ادامه میخوایم از مبارزه جدی با قاچاق صحبت کنیم. درسته که منطق قاچاق منطق بازاره و رسیدن به سود بیشتر افراد رو تحریک میکنه تا دست به این حرکت بزنند، اما گاهی برای مبارزه با اون باید فراتر از اقتصاد رفت و از نیروهای نظامی کمک گرفت. برای نجات اقتصاد ایران هر کاری میتونیم باید انجام بدیم. در این قسمت همکارم بخشی رو آماده کردن که دعوت میکنم بشنوید.
قاچاق، لابی‌هایی در سیستم اقتصادی کشور. اینا کلیدواژه‌هایی بود که من رسوند به خبرهای مهمی از قاچاق سوخت. سرنخ‌هایی درست وسط دریا.
اونجا یه یدک‌کش و یه کشتیه و کشتی اصلی در واقع کشتیه مادرشون در واقع اونه که الان میریم به سمت اون کشتی.
هر روز یک کشتی جدید و رازهایی نهفته در اون. نیروهای پرتلاش سپاه عزمشون رو جزم کردن برای برملا کردن این راز.
طی یک هفته عملیات شبانه روزی اشراف اطلاعاتی ما موفق شدیم طی یک عملیات غافلگیرانه این کشتی تانکر حامل سوخت قاچاق رو توقیف کنیم.
سودجوهایی که قطره قطره سرمایه‌های کشورمون رو با قایق‌های کوچیکشون به کشتی‌های بزرگ وسط دریا می‌رسونن و از اونجا به کشتی دیگه‌ای منتقل می‌کنن تا سودش بره به جیب باندهای مخوفی که در صدد آسیب رسوندن به اقتصاد کشورمون هستن. سرهنگ عباس غلامشاهی، فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه، از کشف 1,000,000 لیتر سوخت قاچاق در بندر عباس خبر داد.
دو کشتی مادر در واقع سوخرسان هستند که الان ما در عرشه در واقع یکی از اون کشتی ها هستیم. 5 فروند یدک‌کشی که اون یدک‌کش ها در واقع یدک‌کش های سنگین در واقع سابلای بوت بودن. قایق ها و لنچ ها سوخت هاشون رو به یدک‌کش های در واقع نیمه سنگین تحویل میدن و به فروش میرسونن و یدک‌کش ها که در همین شبکه در واقع قرار دارن به کشتی های مادر از جمله همین کشتی که ملازم فرمایید و کشتی دومی که ما الان توقیف کردیم سوخت هاشون در واقع تحویل میدادن و این کشتی ها در اون شبکه در واقع توزیع به بنادر یا کشتی های بزرگ و سوخت‌رسان در واقع توزیع میکردن.
رازهای سیاه پنهون توی موتورخونه کشتی، تانکرهای پنهون توی انبارهای قله و همه و همه حکایت از دستهای پنهان پشت پرده داره. سرهنگ محمد حسین بارگاهی، جانشین فرماندهی منطقه دوم نیروی دریایی سپاه که از کشف 425,000 لیتر سوخت قاچاق از 4 شناور در بوشهر گفت.
شناوری که کنار ما از شناور سوران نام داره که این شناور بالغ بر 250,000 لیتر سوخت الان داخلش هست. شناوری که همراه این بودن دو فروند لنج بوده که این دو تا فروندش 25,000 لیتر سوخت قاچاق داشته. شناور بعدی که ما تاریخ 25 توقیف کردیم شناور میسیسیپی است که این شناور یه شناور سابلو بود یا خدمه بر هست. اقدام به قاچاق سوخت کرده. الان این شناور در لنگرگاه بوشهر تحت نظر هست. پرسنل ما روش حضور دارن و این شناور هم تقریبا 150,000 لیتر سوخت غیر مجاز داخل خودش داره. همینجور که توی خن ملاحظه میکنید به جای اینکه مواد غذایی و از طریق غله و نخود و عدس و لوبیا و این چیزا داخلش باشه وسایل فله باشه تبدیل شده به مخازن سوخت و دارن به صورت غیر قانونی سوخت حمل میکنن و به کشورهای عربی و شناورهای که دریا هستن منتقل مینمایند. اینا یه شبکه گسترده هستن که تقریبا مدت زیادی است که دارن این کار انجام میدن و قطعا به امید خدا با رسدهای اطلاعاتی که ما داریم انجام میدیم این شبکه را شناسایی میکنیم و به امید خدا باند و سران اینا را سران باندشون را حتما دستگیر میکنیم و تحویل مراجع قضایی خواهیم داد.
و تنها 72 ساعت بعد سردار رمضان زیراهی، فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه، از کشف 150,000 لیتر سوخت قاچاق از یک شناور خارجی به وسیله نیروی دریایی سپاه در بوشهر خبر میده.
شناور میسیسیپی در 18 مایلی سواحل بوشهر توقیف شد که شناورهای صیادی در حال واگذاری سوخت خودشون به این شناور بودند که توسط شناورهای منطقه دوم نیروی دریایی سپاه توقیف شد. 10 فروند در امر قاچاق سوخت فعال بودند و 6 فروند هم در صید
حالا هم بشنوید از کیش.
دریابانان و دریادلان پایگاه دریابانی کیش با گهزنی و همچنین کسب اخبار و اطلاعات موفق شدند که 4 فروند لنج باری حامل قاچاق سوخت را حدوداً در 25 مایلی جنوب جزیره کیش توقیف کنند که حدوداً 19 نفر خدمه داشته و حامل 84 هزار لیتر سوخت قاچاق بوده که هر 4 فروند شناور حامل سوخت قاچاق با هماهنگی مقام قضایی به اسکله تجاری بندرگاه کیش منتقل و پرونده تکمیل جهت رسیدگی به مقام قضایی احاله شد.
این اتفاقات همه مربوط به همین یه ماه اخیر بود. آیا دستای پنهانی در کاره؟ باندای بزرگی هستند که از داخل کشور حمایت میشن؟